شد نخل آشورا دوباره برگ میزان هفتاد و دو درشست گل کرده عزیزان شد نخل آشورا دوباره برگ میزان هفتاد و دو درشست گل کرده
می شود و نسلی شکل می گیرد و دیاری به قدم های ناشنا جان می گیرد و پس از زمانی مرگ مردمان قوم را خواهد برد و این حکایت هر روزه دنیا می شود. آیا تا کنون برای دیدن آثار آنان که در بین زندگان امروز جایی ندارند گشت و گذار کرده اید؟ آیا هرگز در دل کوهی به معبدی هزار سال قدم گذاشته اید که روزگاری شعله پرستش در آن جریان داشته؟ آنان که بودند؟ چه کردند؟ آیا می دانید که روزی ما هم جزو همین تاریخ خواهیم شد؟ آیا می دانید که روزی در بستر عمری که گذشته در حضور مقربان الهی و در محضر خدا حاضر خواهیم شد تا جواب هر آنچه را که کرده ایم بازگوییم؟ مگر می توانیم خود را از این قصه مداوم بیرون بکشیم و بگوییم نه من فقط متولد شدم، یا اینکه فقط آمدم تا زندگی کنم و روزی بمیرم؟ آیا می توانیم چون طاغیان و فرمان روایان ستمگر به خود وعده دروغین ماندگاری بدهیم؟ آیا می توانیم چون فرعون در برابر موسی بایستیم و فریاد بزنیم من خود خدایم می میرانم و زنده می کنم؟
اوج سعادت به دام ما افتد.
دکتر لیلا رضایی استاد دانشگاه.
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حباب وار براندازم از نشاط کلاه اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شود طالع بود که پرتو نوری به بام ما افتد. به بارگاه تو چون باد را نباشد بار که اتفاق مجال سلام ما افتد. به ناامیدی از این در مرو بزن فالی بود که قرعه دولت به نام ما افتد. مرگ هم یکی از نشانه های خداوندی هست و زنده شدن و زندگی و تولد دوباره نشانه‌ای هست که اون نشانه قبلی رو کامل می‌کنه. آیات بیشماری در قرآن به مسئله زندگی پس از مرگ هم در طبیعت و هم در آینده زندگی انسان‌ها، یعنی در قیامت پرداخته و این مسئله رو مطرح می‌کنه. سوره نحل آیه 65. و الله انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. خداوند در آیاتی در این سوره، این آیه و آیه های پیش از اون، به بیان نعمت‌ها و مواهب گوناگون خداوندی پرداخته. در این برشمردن نعمت‌ها هم تأکیدی وجود داره بر مسئله توحید و شناخت خداوند، و هم در لابلای این مباحث اشاره‌ای به مسئله معاد هست. از طرف دیگر با ذکر این نعمت‌ها، خداوند در پی اون هست که حس شکرگزاری بندگان رو تحریک کنه و اونها رو به این شکل به خداوند نزدیک‌تر کنه. مجموع این جهات سگانه پیوند این آیه ها و این آیه و آیات گذشته رو روشن می‌کنه. مسئله حیات و زندگی دوباره زمین پس از مرگش به کمک نزول باران از آسمان موضوعی هست که آیات بسیاری از قرآن به این موضوع پرداختن. زمین‌های خشکیده و خاموش و بیروح مثل انسان‌هایی هستند که می‌میرند و در قبر قرار می‌گیرند. زمین‌هایی که خشکسالی یا زمستان سرد اینقدر اونها رو از کار انداخته که ذره سرسبزی در اونها به چشم نمی‌خوره و انسان شاید هرگز باور نکنه که روزگاری آغوش یک چنین زمینی سرشار از گیاه باشه، اما کافیه که قطره‌های باران بیاد و در واقع این زمین رو پر بکنه، تابش آفتاب بیاد و با اون سهیم بشه و زندگی اینجا دوباره خودش رو نشون بده، زایش اینجا دوباره ایجاد بشه. پس همین هست، دوباره زنده شدن با زایی، چیزی جز این نیست. به همین سادگی خداوند تکرار میکنه، بارها و بارها اشاره میکنه. ما هر بار که میبینیم درباره باران و درباره نزول باران بر زمین مطلبی مطرح شده، مسئله احیا بعد موت هست، زنده شدن پس از مرگ هست. خداوند هیچ کجا این تصویر رو در واقع ناقص نمیگذاره و همواره به ما توجه میده که فراموش نکنید که این زمین مرده بود. تا مدتی پیش در این زمین هیچ نشانه ای از حیات وجود نداشت، الان هست که زنده شده، همواره زنده نبود. و این یعنی میشه بعد از مرگ دوباره زنده شد. این یعنی این که معاد حرفی نیست که در اون بشه تردیدی داشت یا شک کرد. این یعنی بدیهی بودن بازایی در جهان و اینکه ما بدونیم هر کاری که انجام میدیم در این دنیا روزی قرار هست که پس از مرگمون زنده بشیم، در پیشگاه خداوند قرار بگیریم، پاسخ بدیم بابت این کارها. این لحظه های عمر که در اختیار ما قرار گرفته لحظه هایی هست که ما وظیفه داریم به خوبی ازشون استفاده بکنیم، وظیفه داریم انسانی رفتار کنیم، وظیفه داریم بندگی کنیم، وظیفه داریم قدر وقتمون رو بدونیم و به هدر ندیم. وظایف سنگینی بر عهده انسان قرار داده شده و در کنار شرایط مهیا و فراهم برای اینکه انسان به وظایف خودش عمل بکنه. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه شرایط مهیاست، جهان در بهترین شکل ممکن آفریده شده، ساخته و پرداخته شده، نعمت عمر هست، هدایت هست و پیامبران اومدن ذهن ما رو هدایت کردن و در نهایت برای تمامی جهانیان کتابی هست به نام قرآن که در دل اون، در آیه آیه اون ما میتونیم نور هدایت رو ببینیم، ذهنهای ما میتونه فعالیت کنه، تحرک کنه، به آگاهی سوق پیدا بکنه و اون وقت هست که دریافت مسئله معاد، باور کردن قیامت و ایمان آوردن به این که قرار هست دوباره برخیزیم از گورهای خود و در برابر خداوند حاضر بشیم، باور کردن اینها کار دشواری نباشه. خداوند همه شرایط رو فراهم کرده تا ما به این باور، به این ایمان، به این دریافت برسیم و زندگی خودمون رو، لحظه های زندگی خودمون رو به گونه تنظیم بکنیم که انشالله سربلند و روسفید در محضر خداوند حاضر بشیم.
فرعون از خاک متولد شد و کودکی بیش نبود، از زمین که به باران الهی جان می گرفت تغذیه کرد و بهار و زمستان بسیار بر خود دید، اما هرگز بر این اندیشه ننشست که قدرت الهی بر این زنده شدن و مردن تعلق دارد و روزی هم مرا به مرگ می خواند و دیگر روز برای مردنم بهار رستاخیز را رقم خواهد زد. او هم مانند قومش بت‌پرست بود، سنگ و چوب و هر آنچه را که یارای حرکت نبود می پرستید و چون کمی گذشت و خود را تواناتر از بتان دید به قومش فرمان سجده داد و در برابر دعوت موسی ایستاد و گفت: من خود خدای یگانم، می میرانم و زنده می کنم. آیا باور نداری که من چقدر قدرتمندم؟ می خواهی تو و برادرت هارون را بمیرانم و به آن که فرمان مرگ دادم زندگی دوباره ببخشم؟ اما فرعونی که روزگاری در غرور فرمان مرگ می‌داد، در نگاه خودش امر به زنده ماندن می‌کرد و در آن لحظه‌ای که در دریا بود به موسی متوسل شد. او هم مانند سایر پیروانش غرق شد و جسدش به ساحل رسید تا مردم بدانند عاقبت طغیان بر خدایی که مالک و صاحب اختیار مرگ و زندگی است چیست. فرعون در آخرین لحظات باور کرد که تنها خداست که میمیراند و زنده میکند، اما هیچ کس بهتر از خدا نمیدانست که اگر قدمهایش به ساحل امن میرسید دوباره ادعای خدایی میکرد. و حالا آرامگاه او آرام در دل صحرایی ایستاده است. دیگر حتی اهرام هم منتظر رستاخیز دوباره فرعونه هستند تا همه بدانند تنها خداست که میمیراند و زنده میکند و بعد از بهار زندگی خزان را و بعد از آن تولد دوباره را به موجودات میبخشد. حالا حتی دورترین مردم زمین هم سرگذشت فرعون و طغیانش را میدانند و عده‌ای با این دانش در هر فصل شکوفایی بر ایمانشان افسوده می شود و در هر خزان قنوتشان بر سر سجاده طولانی تر می گردد، چرا که تنها او را خالق این همه عنایت و صاحب اختیار زنده شدن مردگان می دانند.
اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشن ساقی بیاران، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور و شر شیدایی و تقسیم ناز و نیاز است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در صافت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام بر قاصدک های خبر رسان، سلام بر اولین گام های به جا مانده در مسیرت.
سلام بر جاده های بی انتهای جبروتت، نامت را عاشقان فریاد می زنم، به تکرار اسمت عادت کردم.
با کوله باری از خواهش و تمنا به سوی دریای سخاوتت می آیم تا ذره ای از مهربانیت نصیبم شود.
تو را سپاس می گویم از اینکه دوباره خورشید مهرت از پشت پرده تاریکی و ظلمت طلوع کرد و جدوه صبح را بر دنیای کائنات گستراند.
امروز اما خیره می شوم به دیدنی هایی که باید می دیدم و ندیدم.
روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده است: من تبلع ثم صلا رکعتین فدعا ربه کانت دعوته مستجابه. بعد دارد معجلتن او مؤخرتن، یعنی زود یا دیر، به تعبیر زودش درست مدیر یا زود. خدمت تو عرض شود که این روایت وقت اشتباه نشه که میخواد بگه به این که ما تسریع در اجابت نداریم و این امور مؤثر نیستن در تسریع در اجابت. ما مثلا نرز کنم اموری هستند که اینها تسریع در اجابت دعا دارند. از اون طرفش هم حالا تأخیر هم داریم، سرعت و بود هر دوتاشو داریم در اجابت. و این که ما در روایت داریم به این که اگر برادر مؤمنی در پشت سر برادر مؤمنش برای او دعا کنه، دعای این از نظر تأثیر در اجابتش، سرعت به تعبیر ما، این سریعتر به اجابت میرسه تا خودش دعا کنه. از ما باقر علیه السلام: اسرع الدعا نجحن للاجابه دعا الاخذ اخیه به زهر الغیب. خیلی سریع، سرعت در چه؟ اجابت هم ولی داریم، از اون بارش هم داریم. و این است به این که از امام صادق علیه السلام: ان العبد الولی لله یدعو الله فی الامر ینبی فیقول للملک الموکل به اقض لعبدی حاجته ولا تعجلها. از این بعد حاجتشو برآورده بکن اما عجله نکن، دست نگهدار. اون سرعت این بود جفتن مقابل هم هر دو دار داریم. اینها جهاتی درش مطرح، اما مثلا فرض کنید اونجایی را که تسریع در اجابت نسبت به اون روایت رو مرز کنم که اگر دیگری در حق انسان دعا بکنه از برادران مؤمن، اون زودتر به اجابت میرسه تا خودم دعا کنم. جهتش اینه، ما باز در روایت داریم با زبانی دعا کنید که با اون زبان معصیت چیه نکرده باشید. من از زبان شما معصیت نکرد، گفتم نه، هر کنون جهت درش هم بسیار زری جز معارف ماسیم. من از زبان شما معصیت نکردم، لذا شما دعا آسمان بکنید تو پرسته جان، ولی خودم نعوذ بالله با زبونم معصیت کردم. همین موجب میشه بطی بشه اجابت ما. میخوام بگم اون روایت رو که اول خوندم دقت کنید که اسرع او اجابتش، دعای چی؟ برادر مؤمن پشت سر برادر مؤمنش این زودتر به اجابت میرسه تا اینکه خودش بس خودش با دعا بکنه.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من
آستان جانان. مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من نخونم چه من سزای آنم، آنچه از کرم لطف تو زیدم.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر.
در لحظه های دلانگیز سحر
اسم تو دخیل گریه بستم، گدایی اه گدایان تو هستم من. حسن جان شبیه قطر تو دریای مواجم، یه عمر به حسد جانم. تو چه درد همه دنیا رو میبینی، با سائل ها سر یک سفره میشینی. حسد جانم،
من روز عاشورا بود، در اثر سرماخوردگی مجبور بودم بخونم. وضع سینم چنان به هم ریخت، حنجرم چنان عیب کرد که تا محرم و صفر دیگه نتونستم بخونم. و اینقدر سینم گرفت که یکی به من گفت دیگه نخون، آبرود میره. خانواده به من گفتش که سفره امام حسن بینداز، به توسل به امام حسن پیدا کن. ما همون روز میخواستیم بریم مشهد، 17 ربیع بود، شب 17 ربیع بود. قرار بود فردا بلنگو رو از جناب حجت الاسلام آجای انصاریان بگیریم و پشت سر ایشون دنبال کنیم. اون سفره رو نصب کردیم، توسل پیدا کردیم. حالا بهانه توسله، حالا سفره ما مثلا در اصول کافی نداریم. بعد به حاج خانم گفتم که شما سفره رو بنویس، منم میرم مشهد. به امید خدا پا منبر آقای انصاریان، قصه من گرفته بود که چجوری بعد از ایشون بخونم. بلنگو رو برداشتم، دیدم به سهولت با صدای بلند دارم میخونم. زنگ زدم منزل، گفتم شما من سفره رو انداختید اینجوری شد؟ گفت بله، یکی از مده ها پسر حاج مرشد اسماعیل مرحوم حاج مهدی اومد منزل ما، گفتش که شما سفره امام حسن دارید؟ گفتم بله. گفت دیشب من در عالم خواب، خواب صادق است، خواب دیدم که به من گفتن برو خونه سازگار سفره امام حسن به شعر خودش رو بخون. من گفتم شما چی خوندی شعر رو بعد؟ گفت اینو خوندم: ای ماهی دریا برایت گریه کرده، پیغمبر و زهرا برایت گریه کرده، عالم محیط قربتت، زائر ندارد تربتت، مظلوم حسن جان. این چند بیتی از این اشعار رو میخوندم و دیگه ما اصلا ناراحتی صدا ندیدیم.
دریا برایت گریه کردن، ای ماهی دریا برایت گریه کردن، پیغمبر و زهرا برایت گریه کردن، پیغمبر و زهرا برایت گریه کردن، ای ماهی ای ماهی
هر دست که به سوی امام مجتبی علیه السلام بلند شده باشد، دستگیرش امامی است که معدن سخاوت است. از سخاوت خانه امام کریم طالب ظهوری.
آخ جانم فدا، جانم فدا، جان جانم فدا، جانم فدا، جانم آقا جان، جانم فدا، جانم فدا، جانم آقا جان، ای ماهی دریا برایت گریه کرده، پیغمبر و زهرا برایت گریه کرده، ای ماهی جانم فدا.
یه چیزی که من در زندگی امام حسن خیلی قصه میخورم این که قال